وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم.
از آن ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. 3010-35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما شنوندگان عزیز با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از جان شنونده میتونید که با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده دنبال کنید و اگر که الان فرصت نشته باشید در اوقات فراغت خودتون میتونید که با مراجعه به بخش آرشیو ایران صدا برنامه امروز و برنامه پیشین رویداد رو دنبال بفرمایید. اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار خواهند گرفت: بررسی راهکارهای اجرای قانون رفع تحریم از آغاز غنی‌سازی 20% تا اخراج بازرسان آژانس. بررسی چند نرخی بودن قیمت ارز و آثار منفی اون بر اقتصاد کشور. نگاهی به آثار و پیامدهای بازگشایی مدارس از اول بهمن ماه. و نگاهی به آغاز تغییر موازنه جنگ یمن به نفع انصار الله. طبق روال همه روزه اخبار بین الملل رو هم در رویداد تقدیم شما خواهیم کرد. دوازده و 23 دقیقه هست، با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد.
تازه های خبر.
وزیر بهداشت اعلام کرد توصیه رهبر معظم انقلاب برای نخریدن واکسن علمی است. دکتر سعید نمکی اظهار داشت آمریکا که برای بیمار ما اجازه واردات دارو را نمیدهد، چطور میتواند برای انسانهای سالم ما اجازه دارو را بدهد؟ نمکی افزود توصیه رهبر انقلاب اسلامی در خصوص منع واردات واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس بر اساس تحقیقات وسیع علمی و کاملا دلسوزانه برای مردم است. در اولین بخش گفتگویی رویداد نگاهی خواهیم داشت به موضوع چند نرخی بودن قیمت ارز و آثار منفی اون بر اقتصاد کشور. آقای دکتر طهماسب مظاهری با ما همراه هستند که در پرونده کاری خودشون مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی رو دارن و همچنین ریاست کل بانک مرکزی. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام، روز بخیر عرض میکنم و در خدمتتون.
خواهش میکنم. آقای دکتر اصلاحی میکنم با بلنگوی تلفنتون دارین صحبت میکنی؟ این رو اسپیکر هست؟ میخواستم فارسی بگم.
نه خیلی
پس تقاضا میکنم قدر بلندتر صحبت بفرمایید. آقای دکتر، در شرایط فعلی پیامدهای ارز چند نرخی چه خواهد بود برای کشور و چه تبعاتی رو ایجاد میکنه؟
نه در شرایط فعلی، بلکه در تمام شرایط و در تمام زمانها ارز چند نرخی یک منشأ و یک منفذ برای ورود فساد و عدم حمایت از تولید داخلی همیشه همینطور بوده. هیچ وقت نیست که ارز چند نرخی بتونیم بگیم که یه مفیدیتی داره. ارز چند نرخی به معنی اینه که شرایط اقتصادی نرخی رو برای ارز تعیین میکنه، دولت میاد اون نرخ رو با نرخ پایین تر به یه عده‌ای میده، بعد یه دلایلی مستقل از این که چه دلیلی داره و چه هدفی داره برای اینکه ارز با نرخ پایین تر از اون قیمت واقعی بازار در اختیار افراد قرار بگیره، این کار موجب سوء استفاده اون کسانی میشه که ارز رو میگیرن و موجب این میشه که یه عده‌ای که دنبال درآمد زحمت نکشیده هستن از این ارز ارزونتر استفاده کنن. استفاده از ارز ارزونتر چندین ضرر داره. یکیش این که خود همین که شما یه کالایی رو با یه قیمت پایین‌تر به یه کسی بفروشید و اون بتونه این رو با قیمت بازار به دیگران بده، یه سود کار نکرده در اختیار اون قرار میگیره. دوم این که خود همون کسی که باید، حالا به اصطلاح ما میگیم امضای طلایی داشته باشه، امضای طلایی یعنی تایید کنه که این مقدار ارز ارزون به من داده بشه و به شما داده نشه، این برای اینکه این تصمیم رو بگیره میتونه وسوسه بشه و گرفتاری بده بکنه براش و ممکنه یا پاش بلغزه دستش بلغزه. خیلی کم ممکن آدم پیدا بشه که بتونه مقاومت بکنه. سوم اینکه وقتی با ارز ارزون یه کالایی رو وارد کرد و در واقع اون کالا در بازار قیمت بیشتری براش مردم حاضرن که پرداخت بکنن، خب یه بخشی از اون کالا یا همش یا بخشش از مسیر توزیع تحت کنترل خارج میشه و به قیمت آزاد فروخته میشه. ما تجربه این رو هم از اول انقلاب داشتیم. در دوران جنگ این بحث در مورد شکر مطرح بود. شکر بهش ارز داده میشد، وارد میشد، قیمت با ارز دلار 7 تومانیش یه عددی بود، قیمت بازارش یه عدد خیلی بیشتری بود و به نتیجه یه مشکلات جدی پیش اومد که هنوزم تو خاطرات مردم هست و زیادش هم یاد میکنن. تو آخرین مرحله هم زمان آقای روحانی ارز 4200 تومن بودش که الان دیگه همه فهمیدن که اون ارز 4200 تومنی که داده شده برای اینکه کالای ارزون بیاد دست مردم، اون کالای ارزون به اون شرایطی که بوده دست مردم نرسیده، سودش رفته تو جیب اون کسانی که ارز 4200 تومنی رو گرفتن و باهاش کالا وارد کردن و اون کالا رو با قیمت بنزن قیمت بازار فرستادن بفروشن. دولت برای اینکه بگه من این کار رو انجام دادم و توجیه کرد بکنه، بخشی از اون کالا رو به قیمت تموم شده با ارز 4200 تومن توی شبکه توزیع خیلی محدودش میفروشه، اما منافعش هر کاری بکنه، هر دولتی باشه، با هر ابزاری هم بخواد وارد بشه، نمیتونه منافع این ارز ارزون قیمت رو در جیب کل مردم قرار بده و به منافعش رو هم مردم استفاده کنن و بنابراین این بحث وارداتشه. تو صادراتش هم حالا همین مشکل وجود داره که ما دیدیم صادرات ما در مقابل این ارز چند نرخی صدمه های جدی خورد، هم صادر کننده ما صدمه خوردن، هم تولید ما صدمه خورد. نکته بعدیش هم این که اگر چنانچه این ارز چند نرخی به دلیل تورمی که در داخل کشور وجود داره قیمت از بالا بره و دولت بیاد حالا این بخش مربوط به عدم رعایت قیمت های تموم شده رو بذاریم کنار، فرض کنیم به قیمت تموم شده همه اون چی که داده میشه ارز 4200 تومانی یا هر نرخ دیگری که چند نرخی ماشه ارز دولتی کالا با همون ارز وارد بشه در اختیار مردم هم قرار داده بشه. خب این قیمت کالایی که وارد میشه بسیار بسیار کمتر از قیمت کالای مشابهی که در داخل تولید میشه، چون اون کسی که در داخل تولید میکنه کسیه که با قیمتهای داخل و با تورمی که در داخل وجود داره و با قیمتهای بازار داخل تولید رو انجام میده. اگر شما اجازه بدید که کالای خارجی با ارز ارزون وارد بشه و در اختیار مردم قرار بگیره، در واقع یه رقابت غیر عادلانه بین تولید کننده داخل و تولید کننده ای که تو خارج کشور اون کالای مشابه رو تولید میکنه برقرار میکنید به ضرر تولید کننده داخل. و ما هم دیدیم، اینو تجربه کردیم، فرصت بحثمون اختصار نمیکنه که من مثالای مختلف بگم که هر جای ما ارز ارزون دولتی دادیم، کالای ساخته شده وارد کردیم، تولید کننده داخل صدمه دید. از میوه‌ای که در دوره آقای احمدی نژاد وارد شد، قیمت میوه بالا بود، ایشون ارز دولتی داد، میوه پرتقال و سیب و موز خارجی آوردن و حالا ما موز تولید داخل نداریم، ولی پرتقال و سیب و میوه های دیگری که تولید داشتیم همشون صدمه دیدن. تا همین دولت آقای روحانی که دیدیم که کالاهای وارداتی با قیمت تموم شده خیلی پایین‌تر از تولید داخل در اختیار مردم قرار میگیره و بنابراین تولید داخل سبب میشه.
آقای مزدی، بله بفهم.
این که هر ده چند نرخی میتونه این سبب رو بزنه در این شک نیست. حالا چگونه باید تکیه خیلی بشه اینم یه جمله بگم باز اگر توضیح بیشتر باشه. و اون که یک نرخی کردن هر یه مقتضیاتی میخواد. یک نرخی کردن به این معنی نیست که در یک جایی مستقل از اینکه کجا باشه، تو دولت باشه یا مجلس باشه یا شورای اقتصاد باشه یا رئیس جمهور باشه، رأی بدن و تصمیم بگیرن که خیلی خوب ما ارز تکنیکی رو به این قیمت بدیم. این تجربه در دوران مختلف انجام شده و شکست خورده. یعنی اینکه در دوره ریاست آقای هاشمی رفسنجانی یه روز بدن تصمیم گرفتن که ارز 60 تومن، هر دلار 60 تومن، هر کسی برای هر کاری هر چقدر ارز بخواد 60 تومانی بهش میدیم و این شکست خورد. این چه حادثه دوستانی که خاطر ذهنشون هست داره. در دوره های احمدی نژاد این همه کار انجام شد، ایشون گفت 1200 تومن و نتونست انجام بشه. آقای روحانی هم که این مسئله اعلای 1400 دلار 1200 تومن انجام دادن، تصدیق کردن، شد ارز آقای جهانگیری، هر کسی هر قد کار بخواد هر غیر برای هر کاری 1400 میدی و نتونستن بدن. الان هم باید مراقب باشیم که در بودجه 1400 این اشتباه تکرار نشه که بگیم ارز مثلا 11000 تومان یا 15000 تومان یا 17000 تومان. هر عددی در بودجه گذاشته بشه اون تک نرخی نیست. نکته که شاید دوستان مجلس باید مراقبت بکنن این باشه که من توصیه میکنم اینه که اون عددی که برای تبدیل درآمد ارزی به ریال برای واریز در بودجه کل کشور در نظر گرفته تو بودجه فقط یه عدد پیشبینیه که بودجهمون رو بتونیم ریالی ببندیم، بودجه که درآمد ارزی داره ریالی ببندیم. اما اشتباه نکنن دوستان مجلس که فکر کنن اگر عددی که در بودجه گذاشتن برای تبدیل درآمد ارزی دولت به ریال، هر عددی باشه، اصلا من در اون عددش بحث نمی‌کنم، 17500 تومان یا 15000 تومان یا 11000 تومان یا همون 4200 تومان، هر عددی بخوام بگذارن اون عدد تک نرخی نیست. عدد تک نرخی یه مقتضیاتی داره که باید جداگونه در موردش صحبت کنیم.
خواهش میکنم آقای مزاری، بلا دور باشه، سرفه زیاد میکنه انشالله، ناشه از آلودگی باشه.
من سرما خودم سینم درد میکنه، کرونا هم تست دادن، کرونا نبوده تا حالا.
خب خدا رو شکر، پس بیشتر مراقب باشین، گرفتارش نشین. خدمت شما عرض کنم که درباره این ارز تکنرخی تبعاتی که داره، خود من با جناب علی بارها چه در این برنامه رویداد چه در برنامه بدون خط خوردگی در طول این چند سال خیلی صحبت کردیم و همچنان هم شاهد هستیم که خود جناب علی هم توضیح دادید که توجه نمیشه و بازم تکرار میشه. همین الان هم برای بودجه 1400 باز مطرح شده ارز ترجیحی مثلا از 4200 برسه به 17500 تومان. آقای همتی هم اصرار نگرانی کردن در این زمینه که چه تبعاتی خواهد داشت، چرا همچنان این روند داره تکرار میشه. خب در 3-4 سال اخیر از ارز 4200 یا به قول رسانه‌ها که جناب علی هم اشاره داشتید ارز آقای جهانگیری، آثار و تبعاتش رو ما دیدیم، تأثیراتی که چه در داخل گذاشت، چه در صادرات، چه در واردات، چرا همچنان این روند رو تکرار میشه؟
من اول اینجا باید بگم که در این که اگر توی بودجه 10500 تومان یا عددی همین حدودا گذاشته بشه به عنوان نرخ تبدیل ارز دولتی به ریال در بودجه، این از 4200 تومان بهتره، چون فاصله نرخی که تعیین میشه تا بعد آزاد کمتر میشه و اون فسادی که از چند نرخی
به واقعیت نزدیکتره،
به واقعیت نزدیکتر میشه، فسادش کمتر میشه.
درست.
این خاصیتی داره. البته من عرضم این بودش که درج عدد نرخ ارز در پیشبینی بودجه تک نرخی کردن نیست، اما اگر این عدد عددی باشه و رقمی باشه که به بازار آزاد و به نرخ واقعی ارز نزدیکتر باشه، حتما فسادش رو کمتر میکنه. اما اینکه چرا تک نرخی نمیشه، اون نمید از دولت پرسی، نمیدونم. من اگر قول خودم بخوام بگم، در زمانی که من خودم به دولت کار میکردم که دولت های قبلی و اینها، سعی میکردیم تک نرخی باشه و شد و انجام هم شد، نتایجش هم مردم دیدن، اقتصادم برشت کرد، تورم رو پایین.
چگونه این اتفاق افتاد؟ شما چطور این کار انجام دادین؟
خب اتفاق عرض میشد در دولت، آقای رئیس جمهور
دولت هشتم بود، درسته؟
بله دیگه، بله. دولت هم مطمئن بود. ایشون تفویض کرد به جمعی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه، در توافق که بین وزارت اقتصاد که بنده مسئول بودم و بانک مرکزی که آقای دوتون بر خدا رحمت کنه بودن، به این جمعی رسیدیم که عرض تکنیخی کنیم با همه مقتضیات و الزاماتی که داره. الزاماتش هم فراهم شد و اجازه داده شد که بازار بتونه این کار انجام بده. و البته این کار زمانی موفقیت کامل خواهد داشت که دولت نیازهای خودشو و تأمین منابع مورد نیازشو از نظام بانکی و بانک مرکزی کم کنه و تورم رو بیاره پایین. البته اگر که این تکنیکی بکنه و دولت تورم رو کاهش نده، کماکان به تنور تورم بدمه و آتیشون رو گرم نگه داره، همون عرض تکنیکی در تورمی که به 30-40% ممکنه باشه، خب نرخش بالاتر میره و دولت باید تحملش رو بکنه که
دلست.
اگر نمیتونه تورم بیاره پایین، بگذاره که بازار کنترلش باشه و بازار خودش رو کنترل کنه. اما توفیقی که میتونه داشته باشه اینه که دولت تورم رو مهار کنه، سیاست ها و تصمیمات تورم رو نگیره تا اونجایی که میشه در حد مقدور. دوم این که اجازه بده که ارز تکنرخی در نظام حاکم بشه، ولو این که ممکنه برنامه رسیدن ارز تکنرخی دوره مثلا حدود 10 ماه تا 18 ماه هم زمان ببره. اصلا اینطور نیست که با یه تصمیم شبونه تو یک جلسه مثلا دولتی یا اقتصادی یا مجلس یا جای دیگه تصمیم بگیرن، رأی بگیرن که هر چند. یکی از مقتضیات یا که مشخصات هست تکنیخ اینه که هیچ کس نباید بگه هر چند از مسئولین دولتی،